درست قائمی شنبه 21 اسفند 95 تا 96
تردید نیست دیگه، اونی که ما گفتیم کلی اصلا با تردید در قبال هم
اونی که در بیان فرد مردد فرمودی نه در
کلی. خب در فرد مردد
در اون ما تفصیل دادی در فرد مردد
اون دیگه حقیقتش فرد مردد نیست. حالا توضیح بیشتری هم از میکنم یا اصلا حقیقتا فرد مردد نیست بس که ارتکاب شخصه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بمناسبة بحث كلي كازش فارغ شدين وقفتم استصحاب درش بلا محذور جاري و در ورود به بحث فرد مردد شبهه عبائیه رو مطرح کردیم. چرا که شبهه عبائیه به عنوان اشکالی بر کلی قسم ثانی مطرح شده بود. گفته شده بود که جریان استصحاب در کلی قسم ثانی مستلزم محذوری که اون محذور امر غریبی است، قابل التزام نیست. محذور عبارت بود از حکم به نجاست ملاقی اطراف علم اجمالی در فرد و در حالت ملاقات با شیء طاهر قطعی. محذور که انهو از این جا نشأت میگیره که شیئی که قطعا پاکه بر اساس جریان استصحاب کلی قسم ثانی باید مؤثر در نجاست باشه. و حال این که این معنا ممکن نیست، هیچ ذهن متشرعی و هیچ شرعی ملتزم به سرایت نجس از شیء پاک نیست. فرض متیقن شبهه عبائیه این بود که شیئی که به علم اجمالی علم به نجاست یکی از دو طرف اون عبائی رو که دارید، اگر ابتداءً ملاقی با طرف غیر مغسول ملاقات کرد، بعد اون طرف دیگری که طرف علم اجمالی بود اون رو شستید، بعد از آنی که شستید این ملاقی به صورت مرطوب یا به صورت خیس ملاقات با اون طرفی که طاهر قطعی مغسول جزمی ملاقات کرد، اون وقت حکم به نجاست میشه. یعنی به مجرد ملاقات با اون طرف اول حکم به نجاست نشد، در حالی که احتمال داره اون معلومه به اجمالتون در ضمن اون باشه. حکم به طهارت ملاقی شد. کی حکم به نجاست شد؟ با ملاقات با طرف دوم مقصود. و این معنا سرایت نجه، سرایت نجاست از شیء طاهر، غرابتش مال اینه. حالا عرض میکنم یک وجه دیگری رو در غرابت، ولی ابتداءً اونی که منشأ ادعای غرابته اینه که خلاصه نتیجه استصحاب کلی قسم ثانی نجاست ملاقی به واسطه ملاقات با شیء طاهر، و این امری غیر قابل التزام و مستنکر. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده بود نه اشکالی نداره این هست، چون تفکیک در لوازم در موارد اصول عملیه، تفکیک بین لوازم عقلیه، امر بدع و تازه ای نیست. گفتیم به این مقداری که بدون از ایشان نقل میشه، این حرف حرف رد استقرار قبل رو نمی کنه، چون ادعا می شود که سرایت نجاست از شیء طاهر که امر محتملی نیست. گفتیم نه این امر غریبه، اصلا غیر محتمله. پس تا اینجا اون استغراب بلکه استنکار به جا، ولی گفتیم این حرف یعنی شبهه عبائیه با این استیهاش، این در حقیقت حرف ناتمامیه، چون قائل به نجاست ملاقی حکم به نجاست به ملاک سرایت نجاست از طرف ثانی مرسول نمی کنه. اگر بناس حکم به نجاست بشه به واسطه همون نجس، همون طرف غیر مرسوله، منتها سرایت نجاست از طرف غیر مرسول قبل از ملاقات دومی مؤمن داشت، بعد از ملاقات دومی اصل حاکم داره، اون مؤمن اصل حاکم داره، ولذا لا غرابته در حکم به نجاست ملاقی در فن، چون حکم به نجاست به معنای سرایت نجاست از شیء پاک نیست. تا گفته به شما سرایت نجس از شیء پاک معهود در شریعت نیست، نجاست از اون طرف غیر مغسول سرایت میکنه، منتها سرایت نجاست از اون طرف غیر مغسول اولا مؤمن داشت، اولا یعنی کی؟ قبل از ملاقات با طرف مغسول. مؤمنش چی بود؟ اصل طهارت در ملاقی بود بلا معارضه. گفته می شد ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی اصل طهارت درش جاری میشه و طرف معارضه با اصل طهارت در اون اجل ملاقا قرار نمیگیره، چون اصول در ملاقا و اجل در رتبه سابق تساقط کرده و ساقط و لایعود فیبقل فی الملاقی بلا معارضه. پس بر اساس اصل طهارت و اصل مؤمن حکم به عدم سرایت نجاست محتمله طرف غیر مغسول به ملاقی کردیم. این اصل مؤمن مادامیست، یعنی مادامی است که این اصل جاری باشه، صرف این که در یک زمانی این اصل جاری بود برای بعد به درد نمیخوره. شما اگر شک داشتید در نجاست شیئی اصل طهارت حکم به طهارت کرد، خب باش نماز دست زدید بهش، خب بگید دستتون چیه؟ پاکه. بعدن علم به نجاستش پیدا کردید، آیا باز میگید اون پاکه؟ اون اصل طهارتی که حکم کرد به طهارت ملاقا و به تبع طهارت ملاقی، مادامی که اون اصل جاریه مؤمن از نجاست فلبینه. بعد از آنی که شما علم به نجاست پیدا کردید، اصل جاری نیست، طالبه به انتفاع موضوع مؤمنی هم ندارید، ولی دا حکم به نجاست ملاقی میشه. حالا یه وقت اون اصل مؤمن بقاعا جاری نمی شود به لحاظ ارتفاع موضوع بقاعا، یه وقت اصل مؤمن جاری نمی شود به خاطر وجود اصل حاکمی بقاعا، حالا لا یوجد تفاوت فی البین. شما وقتی که دست زدید به اون طرف غیر مغسول، اصل طهارت داشتید در ملاقی، دست زدید به طرف مغسول، استصحاب کلی نجاست بناء علی ان المورد من موارد الاستصحاب. خب حالا استصحاب وجود نجاست وقتی جاری شد و معنای تعبد به نجاست اینه که ملاقیش نجسه، خب با وجود استصحاب نجاست ملاقا که فرض اینه این شیء است، این ملاقی شیء است که لاقا شیئا کان نجسا، و اونی که کان نجسا فعلا نجسون بل استصحاب. خب حالا استصحاب حاکم بر اون اصل طهارته، نظیر حکومت استصحاب نجاست در شخص. چطور اگر این عبای من نه به عنوان علم اجمالی، به علم تفصیلی نجس بود، بعد شک کردم که آیا شستم یا نشستم، استصحاب میکنم چیو؟ نجاست رو دیگه، شک که در قصد دارم، استصحاب میکنم نجاست رو. خب این عبا مشکوک و طهارت، با وجود اصل طهارت باید حکم به طهارت بشه. میگیم این عبا ولو مشکوک و طهارت، اما این اصل طهارت اینجا محکوم استصحاب نجاسته. استصحاب نجاست در این شیء محلی برای اصل طهارت درش باقی نمیگذاره. چطور در استصحاب نجاست شخص با وجود اون نوبتی به اصل طهارت، با اینکه شیء مشکوک و طهارت بل وجدان، عبای من احتمال میگم شسته شده، علم وجدانی به نجاست ندارم، ولذا لولا الاستصحاب، قاعده طهارت همانطوری که اقتضا میکنه شیئی که مسبوق به نجاست نبوده، اگر شک در نجاستش دارید محکوم به طهارته، شیئی که مسبوق به نجاست هم بوده اگر شک در زوالش دارید حکم به طهارت بکنید. اینه دیگه، ولی که این مشکوک النجاست، کل شیء طاهر حتی تعلم، شیئی که احتمال میدید شستید، تعلم به نجاستی فعلا؟ نه، بله تعلم به سبق نجاسته، اما کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، یعنی فعلا، نه حتی تعلم انه کان نجسا. پس قاعده طهارت در مورد مشکوک و تطهیر موضوع داره، لولا اینکه اصل حاکمی فی البین هست و اون استصحاب بقای نجاست. استصحاب نجاست میگه تو علم به نجاست داری، چون لا تنقض الیقین به شک. پس موضوع قاعده طهارت چی بود؟ ما لا تعلم طهارته و نجاسته، تو اینجا علم به نجاست داری. و لذا استصحاب حاکم بود. بنا ان علا جریان الاستصحاب فی الکلی بسم ثانی و کون المقام من، خب اینجا اصل استصحاب بقای کلی نجاست و استصحاب نجاست اون طرف نجس ثابت بعد از غسل احد و طرفین اقتضا میکنه نجاست ملاقیش رو. فلا غرابت فی هذا، خب پس بگید استصحاب جاری نیست. ولذا این بناهن براهن کردن مال اینه. اگر بنا شد استصحاب نجاست، نجاست جامع جاری شد، خب پس میگید که این استصحاب اقتضای نجاست ملاقی رو نمی کنه. حالا اون جوابیه که بعد خواهیم کرد. فرضاً اقتضای نجاست ملاقی رو می کنه. فرض بگیرید، فرض محال که محال نیست. اگر بنا شد استصحاب نجاست اون طرف از عبائی که قبلا نجس بوده جاری شد در طرف این عبائه و نتیجه نجاست ملاقی بود، خب شما برمیگردید بگید هذه نتیجه غریبه؟ نه. ایو غرابت فی هذا، ما نخواستیم بگیم نجاست از طرف مغسول سرایت میکنه به ملاقی تا برگردید بگید هذا بدعون و لیس فی الشرع موردون کسر نجاست و من الطاهر الى النجس، ما اینو نخواستیم بگیم. ما میخواییم بگیم نجاست از اون نجس فی البین سرایت میکنه. خب اون نجس فی البین این طرف مغسوله؟ ما که نگفتیم. میگیم نجس فی البین هر کدومه الانم هست، منتها کی برای این استصحاب نجاست که اصل حاکمه بر اصل طهارته موضوع محقق میشه و احراز میشه؟ اونجایی که ملاقات با این طرف مغسول شکل بگیره. این آقا تفسیر رو داره میبره چیز اگر میبره، چون که اونجا ما تجربه یه وقت داشتیم که اصلا اونجا دیگه اطمینانی بهش نیست، بردن از ما بردن اونجا بعد از این سال اونی. نه از من که من بیارم میگرم اونجا نگذارید، اگه هست خیلی تو داخل گفته بودن نذارید اونجا، من یه از اون رو دارم میارم. ولی یه دفعه آن کفشا رو برداشتن اونجا بردن ریختن دم اون در، بعدم که ما رفتیم این کفشا مونی. حالا اگه الان دارن اون کارو میکنن گفتم حواستون باشه که خب پس بنابراین حرف اینه که با استصحاب نجس فی البین ما نمیخوایم اثبات سرایت نجاست اصلی طاهر رو بکنیم تا شما بگید حالا بدون غریبون. ما میخوایم بگیم با وجود این اصل حاکم دیگه اصل طهارتی فی البین که اقتضا بکنه دست شما که ملاقات کرده با اون طرف غیر مغسول هم مؤمنی در ملاقی دیگه وجود نداره. و هاگا لیس غریبن لیس بده و این شئت نظیرهو، شما علم اجمالی دارید به اینکه یکی از این دو طرف عبا نجس شده، خب اینجا اگر دستتون ملاقات بکنه با احد و طرف این حکم به نجاست نمی کنی. ولی اگر به احد کل این عبا نجس بود، دو طرف عبا نجس بود، حتما یکیشو شستید مردد شد بین طرفین شستتون، دستتون ملاقات کرد با طرف راست مثلا، حکم به نجاست یاد میکن. چرا؟ به خاطری که در این فرض شما اصل مؤمن دیگه ندارید، شما استصحاب نجاست رو سه طرفین جاری میکنید. اینه دیگه، اینو مسلم بدانید حالا مگر اون مسلک شیخ که تعارض صدر و زید در روایت استصحاب فرض کرده و الا مشهور بین محققین که میگن ملاک در عدم جریان اصل در علم اجمالی اینه که از جریانش ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاد، هر کجا ترخیص در مخالفت پیش نیاد محذوری در جریان اصل در اطراف علم اجمالی نیست. شما این دو کاسه قبلا نجس بوده، یکیش پاک شده، قاطی شد پاک با اونی که پاک نشد، شما استصحاب بکنید نجاست هر دو رو، ولی تا ملاقی یکی از این دو تا باز محکوم به نجاست. در حالی که شما اگر علم اجمالی به نجاست احد شیئینی که مسبوق به نجاست نبود داشتید، حکم به نجاست ملاقی نمی کرد. سر فرق اینه که در یکی اصل مؤمن موضوع داره، در دیگری موضوع نداره. اونجایی که مسبوق به نجاست هر دو نبوده، اصل طهارت در ملاقی حق و مؤمنه، ولی اونجایی که هر دو مسبوق به نجاسته و علم به تطهیر یکی علل اجمال پیدا شد، اصل طهارت در ملاقی به عنوان مؤمن مجرا نداره. چرا مجرا نداره؟ چون اصل حاکم داره. اصل حاکمش چیه؟ استصحاب نجاست و طرفین. این نظیر اونه. یا جد آقای سعد، جد بلاواسطه شو میگم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیگم، لیس هذا بدعا، تفکیک در جریان اصل مؤمن بین موارد، اونجایی که اصل حاکم هست و اصل حاکم نیست، این که اشکال نداره، امر تازه‌ای در فقه و اصول نیست که شما اینو به عنوان شبهه مطرح کنی. ولذا که انه استغراب مبتنی بود بر توهم سرایت نجاست از شیء پاک، در حالی که نه، اونی که قائل میشه به نجاست ملاقی اطراف علم اجمالی بعد از غسل احدهما، حکم به سرایتش به خاطر سرایت نجاست از اون طرف غیر مغسوله که اصل مؤمن در این فرض نداره. شاید گفتیم مرحوم آقای خوی قدس سره در التزامش نه فقط به نجاست ملاقی بلکه در دفع استغراق ناظر به این مطلبه، و الا هل یحتمل من السید الخویی قدس سره؟ ایشون بفرماد چه اشکال داره اینجا بگیم نجاست از شیء پاک سرایت بکنه؟ این اصلا گفتنی نیست، اصلا این گفتنی نیست. ولا احتمل اینکه مرموهای خویی به این امر غریب منکر ملتزم باشه. پس بنابراین اصل این شبهه با این بیانی که گفتیم هیچ محل و موردی نداره، چون مبتنی بود که انه بر این استغراب، و این استغرابم اگر منظور توهم سرایت نجاست از شیء طاهر باشه، این از لوازم جریان استصحاب کلی قسم ثانی این نیست.
خود همین که مثلا این اصل مؤمن ما با دستان به سمت طاهر رفت بشه، خود همین غرابت نداره؟
هیچ غرابتی نداره. چه غرابتی داره؟ شما تا حالا استصحاب حاکم نداشتید، اونجایی که هنوز دست به اون طرف مغسول نداره.
ما میتونیم درستش بکنم، یعنی اینکه خود همین که آقا من تا دست به این طاهر نزده بودم شما منو
اصل نداشتید، آره اصل موضوع پیدا کرد، چون بنا نیست که همون طوری که اون مثال اولی هم که زدن، یعنی نکتش دیگه اینا مرجع در اینا عرف نیست، عرف در اموری که وضع اللغت میخواد باشه مرجع عرفه، اما در یک عموم عرف قبول نمی کنه که اجتماع امر و نهی جایزه، 100 سال سیاه قبول نکنه، چون عرف عام سبزی فروش تخیل تضاد میکنه، اصلا تخیل بدتر از تضاد بکنه. معیار در امکان شیء عرف نیست. لا بله من الان نجسون
الملاقا
ایفا من الان نجسون لان لا اطرف المقصود نجسون لانه لاقا شيئا نجسا بالتعبد وهو الملاقا اخذ النجاسة من الكل ولم يأخذ النجاسة من هذا. طب ايه چه خوب بله لا غرابة فيه أي غرابة في سراية النجاسة من النجس الظاهري إلى الشيء الطاهر؟ چه غرابتی داره این ملا؟ کما این که در موردی که شیء معلومه به تفصیل نجاسته، اگر شک در غسلش داشته باشی به استصحاب حکم به نجاستش کردی، دست شما با اون ملاقات کرد، حکم به نجاست ملاقی میشه یا نه؟ خب لو فرض این این ملاقی مستصحب النجاسه لاقا شیئا خارجا من زمزم، خب حکم نجاست میکنیم، برای که نجاست ظاهری ملاقات کرده با یه شیء طاهری فتفر نجاست رو نمیم. لا غرابت فی هذا خیلی رنده اینها برای کسی که یه مقداری انسی به اصول شرعیه و امکان تفکیک بین ملازمات عقلیه در مورد داشته باشه. و سیاتی انشاءالله فی الاصل المثبت این که تفکیک بین لازم و ملزوم لیس امرن بدعن، بلکه تفکیک مقتضای قاعده. فقط در موارد لوازم خفیه حالا یا در موارد جلاء ملازمه یه حرفایی گفته شده، آیا درسته نادرسته باشه جای خودش، و الا کسی با استصحاب حیات اگر بخواد اثر شرعی نباس لحیه رو باز کنه، با استصحاب حیات اثر شرعی نباس لحیه، اصلا یه حرف نگفتنیه، ولی بعد از بزرگان گفتن، حالا بعد از بزرگان گفتن مشهور بزرگان هم نگفتن، حالا عرف بیاد بگه نه نمیشه تفکیک، خب عرف بگه اینجا دیگه عرف مرجع نیست در اینجا. این بیان اصل شبهه عباییه و استغرابی که این شبهه نسبت به التزام به نجاست ملاقی طرف اظهار کرده بود. و یحتمل این که منظور از استیحاش و استغراب تفکیک بین ملاقی اطراف علم اجباری در موارد باشه. بگیم شمایی که میگید ملاقی علم اطراف علم اجباری نجس نیست، چطور اینجا رسیدید میگید نجسه؟ ایو فرق در ملاقی بین هذا المورد و سایر الموارد؟ یعنی استیحاش و استغراب نه به خاطر استلزام استصحاب کلی سرایت نجاست از شیء طاهر باشه، بلکه استغراب به لحاظ تفکیک بین ملاقیات اطراف علم اجمالی باشه. شمایی که ملاقی اطراف علم اجمالی رو در دیگر موارد در مورد ملاقی احد الطرفین بدون ملاقات با طرف دیگر ملتزم به طهارتی، اینجا هم که مثل اونجا هر
در مراقبه
نه ملاقی یک طرف میدونم، اما میخواد طرف دیگه اینجا ولی ملاقات با هر دو طرف کرده، اما یکیشو که شستیم، این در حکم ملاقی یک طرفه. چطور در ملاقی یک طرف در جاهای دیگه میگید پاکه، اینی که در حکم ملاقات احد الطرفینه اینجا میگید نجسه؟ این استیحاش و استغراب داره. لعل، چون خود اون آقای جد آقای صدر هم آدم غریبی بر فقه و اصول نبوده، حد اقلش من الان مرتبه فضل ایشون رو نمیدونم. لا ملازمات بینه که جد آقای صدره الا و لابد باید در حد نوش هم باشه، نه خیلی موارد داریم که خلاصه جد باید از نوه تقلید کنه، جد باید از نوه تقلید کنه، اشکال نداره. جدی 90 ساله یه نوه 40 ساله فاضلی داره، هیچ اشکالی نداره، قرابت نداره، هیچ اشکال و قرابتی نداره که یک بله. خب الان که بچه بازاریه، فرض بکنید بچه این آقای بازاری بچهشو فرستاده درس خونده، الان حالا من سنم میگم یه مقداری به خاطر ترمیم خاطر شما از بچه 20 سالش تقلید بکنه اشکال نداره، ولی حالا یه مقداری چون که خلاصه همه فضل و یه مقداری خلاصه یک مقداری دیر شده و اینا، از یک جوان 40-50 ساله یا یک یافع 50 سالش تقلید بکنه، بابای 70 ساله از پسر 50 سالش تقلید بکنه، غرابت داره. لعل این سید بزرگوار در این استغراب ناظر به اینه که تفکیک بین ملاقی اطراف علم اجمالی در موارد این غرابت داره، عرف اینو نمیپذیره. اگر منظور این قائل اینه، سلام، اینه که اینم چه غرابت، این تفکیک در حقیقت به لحاظ اینه که در برخی از موارد اصل مؤمن است، در برخی این نظیر اون مثال دومیه که زدم. شما اگر علم اجمالی داشتید به اینکه یکی از این دو طرف نجسه بدون سبق نجاست، شما از ملاقی بعدی اطراف اجتناب لازم نبود. اما علم تفصیلی داشتید به نجاست هر دو و بعد یکی از این دو طرف سفته شد، ملاقی از یکی از این دو طرف نجس، خب این از قبیل اینه که شما برگردید بگید استغراب داره که بین ملاقی اطراف علم اجمالی به حضرت عباس به حسب ثبوت بین دو مثال ثبوتاً فرقی نیست. یعنی اونجایی که علم اجمالی به نجاست احد الشیئین بدون سبق نجاست دارن ملاقی این، با اونجایی که علم تفصیلی به نجاست شیئین با علم اجمالی به غسل احده ما، خب در این صورت لازم نیست برای نجاست ملاقات با هر دو، با یکی ملاقات حاصل بشه حکم به نجاست میشه. حالا در مانحنفی که شبه عبایی هست ملاقات با طرفین فرض شد، من یه جایی رو بردم که اگر به ذهن سید اسماعیل آمده بود باز میگفت الامر فی هذا اغرا، چون در ملاقی احد و طرفین گفته میشد نجس نیست. خب ما در ملاقی احد و طرفین علم اجمالی گفتیم نجسه، اونجایی که اون طرفین مطبوق باشه به نجاست که یکی شسته شده و بعد مردد شده، خب حکم به نجاست ملاقی میکنیم با ملاقات یک طرف.
آقای اینجا داریم که ملاقات بکنه و احترام نوعی مرادش بکنه تفکیف رو
داری در استعمال بکنه، اینجا به یکی بکنه. آره. یعنی اگر دو تا داریم، یه عوا عوای من یه عوا عوای شما، عوای من قبلا همش نجس بود درست، یه طرفشو شستم اون طرف مردد شد، دست من یا شما به هر کدوم از این دو طرف عوا یکی بخوره محکومه به نجاست، ولی عوای شما از اول پاک بود، یه نجسی پرت شد نمیدونیم به طرف راست پرت شد یا چپ، دست من یا شما به اون عبا بخوره محکومه به، و حالی که به حضرت عباس و به تمام مقدسات عالم لا فرق در علم اجمالی به نجاست بین عبای من و عبای شما، همانطوری که شما علم اجمالی به نجاست احد و طرفین دارید منم علم اجمالی به نجاست احد و طرفین دارم، ولی من میگم ملاقی یک طرف عبای من منجس، در این حال میگم ملاقی یک طرف دو طرف عبای شما، یکی از دو طرف عبای شما، نه متعددی که از نظر واقعیتش تفاوتی نداره. تفاوتش چیه؟ فقط در جریان اصل حاکم و عدم جریان اصل حاکمه. ما میخواییم بگیم استقراق مال چیه دیگه؟ استقراق مال اینه که این و اون به حسب ثبوت که فرقی نداره. آیا به حسب ثبوت بین این و اون فرقیه؟ یعنی وجود نجس و مایی فل عبائه؟ یعنی به حضرت عباس احد و طرفه پاکه و احد و طرفه نجسه، همان طوری که در مطبوق و نجاسه اینه، در مطبوق و طهارم همینه، غیر از این نیست. ولی تفکیک میگیم ملاقی احد و طرفه در عبای من نجس، ملاقی احد و طرفه در عبای شما پاک. چیه نکتش؟ نکتش اینه در عبای شما اصل حاکم نیست، در عبای من اصل حاکم بر اصل طهارت در ملاقی هست. حالا اینا که من میگم، من ندیدم جایی اینجوری از آیه صدر و از این شبه عبایی جواب داده باشن، ولی جا داشت اینجوری جواب بدن. خیلی به صورت مندمج و حالت دست به عصا و که انه حالت بدهکارانه برخورد میکنن. نه آقای من، اصلا طلبکار باید بود از آقای استاد. چه اشکال داره تفکیک بین ملاقیات در موارد مختلف؟ اونجایی که به حسب ثبوت احتمال تفاوتی نیست، اما به حسب اثبات به خاطر وجود اصل حاکم فی احد ما دون الاخر تفاوت وجود داره. چرا من تقیی نمیبینه؟ یعنی بالله علیه اگر شارع بگه در عبایی که قبلا، آخه اینو اصلشو که جای این مثالی که زدم گفتن اینو، این ببینی؟ آخه نمیشه که شما باید بگید پس بنابراین تفکیک که در امور از این قبیل ممکن نیست، باید در این دو مثال اخیری هم که عرض کردم شما باید بگید که اینجا عرف نباید بپذیره در حکم به نجاست تفکیک بین این دو مورد رو. پذیرفتن اینو، برید یقه اونا رو بگیرید که اینو دیگه پذیرفتن، یعنی در عبای من و ایشون این فرق رو پذیرفتن. بله دیگه نقض میشه. اون حلش همینه که در تمامی حلش اون نقطه‌ای که عرض کردم در یکی اصل حاکم هست در دیگری نیست. اینجا مرجع عرض نیست، چون دیگه با فرض تحلیل اینجا هست که بابا ای عرض یه جا اصل حاکم داریم یه جا اصل حاکم نداریم، یعنی و به تحلیل تعبیر نازلتر این که شارع یک جا بیاد در جایی که علم به واقع نداریم منو متعبد بکنه به احد المتلازم دون دیگری، مشکلی داره. مثال شارع میگه شما وضو گرفتی، وضو گرفتید با یک شیئی که مردده اون بین آب و بین آب پرتقال. شارع میگه باید برید بله بین آب و بین گلاب نجس. من اون مثالی که تو بعضی از کلمات مطرح میشین نمیذارم که خیلی مشمعز کننده، بین آب و بین خم این اب نداره دیگه. حالا اون مثالی که میذارن گاهی وقتا بین آب و بول، اون که دیگه طرف از هر وضوعی متنفر میشه. نه، طرف وضوع گرفته به مایع مردد بین ما و خم، شما چی به این آقا میگی؟ میگید برو دو مرتبه وضو بگیر دیگه، چون احراز نمی کنی طهارت به آب رو. ولی آیا باید اعضایش رو بره بشوره؟ مگه قاعده طهارت در مشکوک و طهاره نمیگه؟ البته ما این حرف رو قبول نداریم. حالا و سیعتی انشاءالله تعالی نکتشم، ولی شما تو الان تا حالا استقرابی داره به این آقا بگن آقا جون شما حکم به نجاست اعداد نمی کنی ما، ولیکن برای تو بخوای نماز بخونی از دو برو. نظیره نماز خونده آقا، بعد از نماز شک میکنه وضو داشت یا نه، میگیم آقا این رو که ما قبول داریم، نمازی رو که قبل خوندید عاده نداره، اما برای نماز بعدی باید چکار کنیم؟ این تفکیک این عرض قبول نداره؟ خب اگر اینو قبول کرد اینا هم دیگه رو شاخشه نمی کنه دیگه نکنه اون دیگه میل اونی عرف در وضع و لغت محکمه عرف در این اموری که مبتنی بر مسامحه نیست و وضع و لغت نیست عرف حکمیتی نداره مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو باز هم دنبال کنید انشاءالله تا حالا والحمدلله رب العالمین بله حالا خواهد آمد یعنی بله حالا که فعلا میخواستیم بگیم این در حد استقراب طرف و اگر مشکلی در جریان اصل نبود هیچ استقرابی نیست اما این از جاری اجازه داده نیست بله 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 در اون مثال وضوی به اون مایع مردد بین خمر و کذا گفتیم اینو قبول نداریم اینجا
همین ما نهنوتیم پر اصلا این اشکال رو میتذاریم با اون مبنا
نه اشکال
دو شیء طاهر به هم بخوره بعد هر دوش نجس بشه خب این چه از چه طریقه
ما نه به واسطه این ملاقات نجس میشه بلکه اگر نجاست این رعایتی باشه به خاطر ملاقات با اون طرف غیر مفضوله ملاقش همون عقد حاکمه اینه که اینجا عقد حاکمه اگر گفتیم عقد کلی از استثاب نجاست کلی جاریه و این چه عقد حاکمه
یعنی تون خمر آب رو نمیتازی من اینجا میتازیم این چه عقد حاکمه
مشکلی نداره بعدی که متاف اون به خاطر یه چیز دیگه نمی فضیلیم اون مردد بین ما و خم
اگر ما در همین فرد مرددی که مثال میزنم تو فرد مرددی که مثال میزنم میگن ما علم به نجاست یکی از دو چیز داریم بعد علم پیدا کردیم یه طرف پاکه و اگر علم به نجاست یکی از دو چیز پیدا بکنیم بعد علم به طهارت یکی از دو تا پیدا
بکنیم
علم به نجاست یکی از دو شی بعد علم به طهارت یکی از دو شی
خب جو استخاب نجاست در هر دو جاریه
Thank you.